السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. سلام الله الكامل تام الشامل العام وصلوات دائمة وبركات القائمة تام على حجة الله ووليه في أرضه وبلاده وخليفته على خلقه وعباده وسلالة النبوة وبقية الإطراء وصفة صاحب الزمان ومظهر إيمان وملقن أحكام القرآن ومتخر الأرض وناشر الأد في الطول والأرض والحجة القائم المحيي. الإمام المنتظر المرضي وابن الأئمة الطاهري الوسي ابن الأوسياء المرزيين الهادي المعصوم ابن أئمة الهداة المعصومين. در أيام عزاداري إمام حسين عليه السلام موج هیجان روحی که منطبق با علم و بصیرت باشد نسبت به آن چرا که امام حسین اقدام نمود در تمام گوش و کنار جامعه‌مون دیده می شود و می بینیم. من از هیجاناتی که بدون علم و بصیرت هست ذکر نکردم، اون هم قابل ارزش است. یعنی امام حسین علیه السلام وادیش و احوالش با همه چیز در مسائل دین یک تفاوت اساسی دارد. لذا عزا سلام نلگو، لذا عزاداران امام حسین را سعی کنید نقد نکنید. مراسم دینی اگر با اشکال باشد قابل نقد است. ولی احوال امام حسین علیه السلام و عزاداریش و سوگواریش طوریست و از حالات به شگفتی هایی برخوردار است که به سادگی نمی شود نقد کرد. من با فقها نشست و برخاست داشتم در پیرامون امام حسینم با اونها سخن گفتم. مسیر تیز و مسیر برنده است. شما میبینید در همین جامعه امروز ما افرادی که خفتند نسبت به تحولات دینی بدون مشوقی و بدون محرکی خودشان بیدار می شوند، عکس العمل نشون می دن، هیجان نشون می دن، گریه می کنند، عزاداری می کنند. دیشب برای شما روایتی از امام حسین علیه السلام خوندم که حضرت فرمود امر من از اصحاب کهف و رقیم عجیب تر است و اسرارآمیزتر است. عرض کردم بنا به صراحت قرآن داستان اصحاب کهف در رمز و سر نهفته است، حتی در روایات ما آمده است، جایش تا زمان ظهور امام است مخفی است و اگر کسی فتح کند آن غار را و بتواند به درون غار برود، قدرت نگریستن بر این افرادی که در خواب هستند نخواهد داشت، هرگز نخواهد داشت. از عجایب اصحاب کهف یکیش اینه. در تمام کتب آسمانی اونهایی که از اصحاب کهف ذکر شده، حالی از اسرار عمیق بر این حادثه است، بر این حادثه است. امام حسین علیه السلام می فرماید امر من از اصحاب کهف و رقیم عجیب تر است. لذا روایت هست، آن چرا که من میگویم متکی بر روایت است. تا این لحظه سعی کردم و خداوند متعال همراه هم بوده است که از خود چیزی نگویم. روایت است هنگامی که سر امام حسین علیه السلام را بر نیزه حمل می‌کردند تا به شام ببرند، حضرت قرآن می‌خوند. یکی از سوری که حضرت می‌خوان سوره کهف بود. عرض کردم مردی نگاه کرد به سر امام حسین علیه السلام، گفتش حسین ابن علی، این سر بر نیزه از اصحاب کهف عجیب‌تر است. یعنی وجدان آدمی هم همین را می گوید. اصلا حافظ عاشورا و این میراث بزرگ پیغمبر اکرم خود ولی زمان است. در هر عصری خداوند دو حجت را قرار داده است که یک حجت وظیفه مند است که دین الهی را و دین رسول قبل را به آیندگان برساند. حالا او یا رسولی است که دیانت قبل را نسخ می کند، یا رسولی است که دیانت قبل را گسترش و تبلیغ و ترویج می کند. این یه حجت است. یک حجت دیگری هم هست که مواریث انبیای گذشته را به حجج الهی در آینده تحویل می دهد. عصای موسی را شعیب به موسی داد. آن این که مواریث انبیای گذشته را به موسی داد شعیب بود. تنها انگشتر سلیمان، تنها عصای موسی، سلام، تنها انجیل مسیح، اینها تنها اینها مواریث انبیا نیستند. عمامه پیغمبر، عبای پیغمبر، ذوالفقار علی ابن ابی طالب تنها مواریث پیغمبر و مواریث وصی پیغمبر نیستند. یکی از مواریث عظیمی که پیغمبر پیش خداوند تبارک و تعالی به ودیعه گذاشته است، فرهنگ و اقدامات و اعمال و عبادات حسین ابن علی در این 10 روز محرم است. ها حافظ این سر الهی و حافظ این میراث الهی ولی زمان است. اشتباه نکنید، خیلی امام سجاد در مظلومیت است. به کبرا کرد آنچه که عبادات، آنچه که اقدامات مقدس و آنچه که نورانیت از ساحت مقدسه زینب کبرا صادر شد، ذره‌ای بود از نورانیت و عبادت امام سجاد سلام الله علیه. تمام فرهنگ امام حسین و فرهنگ شهدای کربلا و آنچه را که در این 10 روز محرم اتفاق افتاد و آنچه را که در روز عاشورا اتفاق افتاد، نگهدارش و حافظش و انتقال دهندش به آینده امام سجاد بود. خیمه عاشورا را برای ابد امام سجاد در دستان امام معصوم بد گذاشت. آنچه را که امام حضرت زینب سلام الله علیه بیان کرد، ذره از اراده و نورانیت و تجلیات امام سجاد بود، سلام خدا بر او باد، سلام خدا بر او باد. لذا حافظ دین، برپا کننده خیمه دین، حافظ اسرار نبوی و انتقال دهندش به آینده ولی زمان است. به همین جهت وقتی دیشب روایت خوندم، رسول الله گریس و ام سلمه گفت یا رسول الله چرا گریه می کنی؟ گفت جبرائیل به من گفت حسینت کشته می شود. این ام سلمه، این خاکی است که حسین روش به شهادت می رسد، نگه دار، هر موقع خون شد بدان حسین من کشته شده است. اونجا رضای خداوند متعال رضایت پیغمبر را کسب کرد و یکی از اون علائمی را که خدا به پیغمبر نشان داد و یکی از اون نعمتهای عظیمی را که به پیغمبر نشان داد و پیامبر مسرور شد از شهادت امام حسین، وجود مقدس حضرت مهدی سلام الله علیه که زائیده که در واقع زائیده خون حسین ابن علی است. و امروز امام سجاد زمان که میراث امام حسین، که میراث بزرگ نبوی است و میراث بزرگ الهی است و به آیندگان میدهد، امروز حضرت بقیت الله الاعظم است. لذا در هر سوگواری، هر جا گریه می کنید، بدانید آنجا خیمه امام حسین است و بدانید صاحب این خیمه امام زمان است. اگر می خواهید گریه های شما و توسلات شما و توجهات شما به امام حسین مقبول الهی واقع شود، باید توجه داشته باشید که این نعمت گریه، این گریه و این توجه و این حال شما مرهون عنایت و مهمان نوازی حجت خدا و ولی زمان و عزادار واقعی امام زمان است. این یقین بدانید. همانطور که تحت اراده امام سجاد و توجهات امام سجاد زینب کبرا سخن گفت و مجلس یزید را در هم کوبید، بدانید امروز هر که بخواهد جلوه های امام حسین تششعاتش و جلواتش و تشنعاتش و تشعناتش جاویدان بماند و روح هدایتش محکم تر شود، باید بداند که این توجهات از ناحیه مقدسه امام عصر است. شک نداشته باشه. اصلا معرفت ولی زمان معرفت خداست. معرفت امام حسین معرفت خداست. چرا؟ برای اینکه او آیت عظمای پروردگار است، نشانی است از خدای متعال. چطور هر کی فرزند شما را ببیند می حکایت از شما می کند؟ لبخند فرزندتون، نحوه کلامش، شما بدانید خداوند آیه دارد، نشانه دارد، نشاندار نمی شود. آیه و نشانی خدا، بزرگترین آیه و نشانی خدا که شما را و همه را رهنمود به سوی معرفت خدا می کند و متذکر معرفت خدا می کند ولی زمان است. لذا هر چه امام حسین در روز عاشورا نشون داد همش جلوات خدا و همش تشعنات الهی بود. اولش خدا بود و آخرش هم خدا بود و معرفت خدا و معرفت الله را به جهان امروز و به جهان گذشته هدیه کرد امام حسین. اصلا روی خدا پرستی رو در مردم مستحکم کرد، تسبیح خدا را به مردم یاد داد، تکبیر خداوند را به مردم آموخت و خضوع و خشوع را به مردم آموخت که چگونه خضوع معنی پیدا می کند و خشوع معنی پیدا می کند. شما بدانید در تربیت بالاتر از حرف مدرس و معلم و کتابش و جزوهش شخصیت مدرس تأثیر داره. شما به دوران دبیرستان، دبستان، دانشگاهات مراجعه کنید، ببینید بیشتر از هر چیزی از شخصیت معلم رنگ پذیرفتید، نه سواد معلم، نه کتابش، نه جزواتش، نه نحوی تدریس، نه اثر داره، ممکن اینا نیستم، ولی شخصیتش، اعتبار روحیش، سنگینی و وقارش. امام حسین در عاشورا از خود شخصیتی نشون داد که همه را خوابوند زمین. به واقع عرض میکنم، من نشوناشو به شما میگم. در بین اهل تسنن، در بین اهل شیعه، تازه شیعه را نمیم، در بین اهل تسنن حداقل 10 مقتل در باب امام حسین نوشتن. حداقل 10 مقتل. یکیش مقتل خوارزمی است، یکیش مقتل خوارزمی است. فخر رازی یکی از متعصب‌ترین نویسندگان، دانشمندان، محدثین و مفسرین سنی است. خیلی هم معروفه در جهان مغرب، مغرب زمین هم معروفه. اگر امشب وقت بشه یک نمونه از تفسیر در زیر آیه و علم الآدم اسماء کلها در زیر این آیه توی تفسیر کبیر فخر رازی بدید، ببینید در باب امام حسین شرافتش، حلمش، داناییش، شجاعتش، معصومیتش، کمالاتش چی گفته. همین فخر رازی متعصب، فخر رازی خابوند. ده بزرگ اهل سنت و خابوند چی؟ برای اینکه مقتل برای امام حسین نوشتن. گاندی با تمام عظمتش، گاندی در واقع یه بت پرست از نظر ما، بت پرست. گاندی عباراتش در باب امام حسین معرکه میکنه. گاندی متأثر از امام حسین شده. دوتا یه نویسنده شاعر غربی توماس کارلایل عباراتی جزواتی در باب امام حسین نوشته. مسیحی‌ها در باب امام حسین کتاب نوشتن، نویسندگانشون. آثار عملیشو تو این تهران ببینید، آثار عملیشو تو این تهران ببینید، ببین روز عاشورا و تاسوعا مجالس متعدد عزاداری است که اینا صاحبانش مسیحی هستن. امروز در هندوستان بپرسید، سالیان درازه، بیش از 100 ساله عاشورا در تمام هندوستان تعطیل رسمی است. و جالب اینجاست، هندوها برای امام حسین عزاداری میکنند. تبلیغ من شیعه است؟ هرگز. جلوات ولی زمان است، شما یقین بدانید، جلوات تمام ملائکه آسمان و آنچی که در عالم ملکوت و ناسوت و جبروت و شما نمی توانید ببینید، نمی توانید احساس کنید چون از سنخ شما نیستن، همه در راه تبلیغ مکتب و اراده و عبادت و عبادات امام حسین هستن. به سرپرستی کی؟ اینو دقت کنید، به سرپرستی کی؟ به سرپرستی ولی زمان در هر اصلی. یه زمانی امام صادق، یه زمانی امام سجاد، یه زمانی امام موسی بن جعفر، الان حضرت حجت ابن الحسن العسکری. تمام عوالم جبروت و ناسوت و ملکوت تحت رهبری و هدایت امام زمان القا می کنند معرفت و محبت امام حسین علیه السلام در تمام اقشار و در تمام افراد و جوامع. ولی اصل داره، بی ریشه نیست. سلام داره، یعنی تکویری نیست که اجباری باشه. خود شخصیت امام حسین خابونده افرادو، خابونده، کولاک کرده. و آنچه که موج زد از معرفت امام حسین همش معرفت توحیدی بود. اما برگردم به حدیث دیشب. یه حدیثی خوندم که خداوند متعال می فرمود بنده من چرا از غیر من می خواهی؟ آیا من چیزهایی را که تو نخواستی به تو ندادم؟ چرا میری در خانه کسی گدایی میکنی؟ آیا شده کسی از من چیزی بخواهد و من نداده باشم؟ چون رفتم تو معرفت توحیدی دارم اینا رو میگم. همین الان همین حرفایی که میزنم برای شما تو ذهن شما همین الان سوال ایجاد میشه. بگم سوال دارم، همه تو این سوال دارم. چرا من دادم به تو، خواستم از تو بگیرم، نگفتی خدایا نگیر که من نمیگرفتم، حرف تو گوش میکردم، چرا نکردی؟ رفتی به دیگری گفتی. اگر تمام خلائق از من بخوان، من به اندازه حاجتها و سؤالها و تقاضاهای تمام افراد به یکایک بدم، چیزی از حکومت من کاسته نمیشود، چون من مالکم، خالق تمام این هاست. اولین سوال همین شما خواهید گفت، اولش خودم، اولش خودم. من خیلی دعا خواستم خدا نداده. این روایتی که آقای بهروزی شما خوندید، بعدم این که از اصول کافی خوندی، بعد ما بهار و انبارم نقل کرده، یک روایت قوی سنددار و قوی و روایت محکم، این با خارج تطبیق نمی کنه که. این چجوری تطبیق می کنه؟ من خیلی چیزا خواستم خدا نداده. چطور با این محکمی امام حسین فرموده؟ چرا به جای این که از خدا، حدیث قدسی است، چرا خداوند می فرماید چرا به جای این که از من بخواهید دیگران خواستی، مگر شده است من چیزی را تو از من بخواهی و من نداده باشم؟ اولش خدا، من خیلی چیزا خواستم خدا نداده، تعارض شد که. حالا خیال نکن فقط این روایت ها، شما تو منهج الدعوات یکی از قوی ترین، یکی از قوی ترین و محکم ترین دعاهای در کتاب منهج الدعوات سید ابن طاووس، کتاب دعای علوی مصری است، یه فرازش اینه، یه فرازش اینه: خداوند می‌فرماید در این نیمه های شب کسی دیگری هست که حاجتی داشته باشد و من آن را نداده باشم؟ هر کسی دیگری در این نیمه های شب هست، حاجتی دارد، سؤالی دارد، بگوید تا من بدهم. خیلی نگه فقط این روایت ها، این دعای علی مصری است، یکی از قوی ترین و محکم ترین و پر اثر ترین دعا، این دعای علوی مرسی در کتاب حج و دعای سید ابن طاووس. همین حرفو میزن، همین روایت رو داریم به طور خلاصه، برید ببینید. و این دعا رو من پیشنهاد میگم بخوانید، مثل کارت بر روی پنیر، عجیبه. خود این اگه بخوام صحبت کنم این دعا رو، چند مرتبه، یعنی چند ساعت طول میکشه. حالا علتش چیه؟ این روایت با این واقعیت ما نمیخونه چی؟ امشب میخوایم در طول فرصتی که شد یه مقدارشو بگیم، اگر نشد شبهای دیگه بگیم. به طور کپسولوار بگم بعد شرحشو بدم. خواستن ما خواستن حرفی است، حرف میزنی، خواستن وجودی نیست، خواستن وجودی نیست. من یه مثال بزنم، شما متعدد شده به پدرتون گفته از دوران طفولیت، پدر جی اینو من بده، بابا جو بچه حال بعدم بده، بعدم بده، نداده بشون، بابا جو این خیلی چیز قشنگ من بده، پدر جو من یه 100 تومن من بدم خور خرید، بس دیگه، دیروز گرفتی 200 تومن داد، حالا 100 تومن دیگه چی میخوای؟ بس بس. از این مثالی که الان من زدم بگم آقا 20 تاشو بگو، 100 تاشو بگو، همتون میگی، همتون هر کی در هر سنی هست مطابق سنش از داستانا داره، از پدرش میگی. اونایی که پدر نداده ها، اونایی که داده کاری نداره، از شبیه این داستانی که من گفتم. حالا یه چیز از شما میپرسم، شده شما گاهی که واقعا گریه میکرد، هق هق گریه میکردی با تمام وجودتون، عشق سراسر صورتتون خیس کرده بود، و گاهی میلرزید و گاهی شدت گریه و لرزش اندامتون چشمهای شما را بل اجبار میبست، نه بل اختیار، دست پدرتون رو میگرفتید، پدر جون اینو به من بده، شد اگر قدرتشو داشت، اگر قدرت نداشت چی، اگر قدرتشو داشت شده به شما نداده باشه؟ من شما سوال، شده؟ امکان نداشت، امکان نداشت، حتی اگر به سختی و مشقت و گاهی به ذلت میافتاد انجام داد برش، اگه در قدرتش انجام داد. حداقل هر کدومتون یه دونه از این دارین در زندگیتون، هر کی، چه بزرگسالان چه نوجوانان چه جوانان، هر کی، خدا رحمت کنه همه پدران و مادران شما رو، چه در حیاتن چه در حیات نیستن، و خداوند از ثواب این عزاداری شما به همشون ارسال بفرسته، و خداوند تمام حاجات شرعی پدران و مادران شما را برآورده کنه، روحشان را شاد و مسیرشان را روشن و با بصیرت بگردانه. سایه پدر و مادر بر سر همه تو مستدام باشه، که بالاترین و عزیزترین پدر شما بدانید، روایات مکرر اگر بشه اون باید جلسی هست، ولی زمان است، ولی زمان، امام زمان، بالاترین پدر هاست که قابل قیاس با پدر سلمی نیست. بگذاریم شرط اجابت دعا تقاضای وجودی است نه حرفی، اینجوری خواستن از خدا است. لذا در تمسک به پیغمبر زمانی تمسک و توسل معنی پیدا می‌کنه. خیلی نکته دقیقی ها. حالا میخوام تو توسل بدین، چرا یک قطره اشک بریزین گناهامون در عزاداری امام حسین بخشیده میشه؟ دارم اون راهو باز میکنم، دارم میام تو این قسمت. شرط تمسک و توسل به پیغمبر که ولی زمانم در زیر پیغمبر در صف پیغمبر قرار دارد، اینی که تو معرفت واقعی داشته باشی به پیغمبر. چطور تو اون گریه ای را که برای پدرت میکنی، آکتور نیستی، هنرپیشه نیستی، به واقع این گریه را برای پدر میکنی؟ چرا؟ چون معرفت داری که پدرت دلسوز برای توست، مدافع برای توست، نزدیکترین فرد به توست. غریبه که نیستی، چی نزدیکترین فرد به توست؟ اصلا خودتی، اصلا خودتی، خون توست، روح تو روح پدرته، یکی هستید. اگر تو با خدایت اینجوری بودی قضیه حل بود. من از خدا یه پله میام پایین ده که ملموستون بشه. در تمسک به پیغمبر میام، به پیغمبر تمسک کردم نشد، توسل کردم نشد. اساس این که این عقد تمسک و توسل برقرار بشه معرفت تو به اوست، و شرط این معرفت ابتدایی ترین پله این معرفت، دقت کنید نکته، روایت ها، نمیخوام اینجا خسته بگر، روایت رو میگفتم بعد صحبت میکردم، نه یه روایت، چند روایت میگفتن صحبت می، چون نمیخوام امشب و شب عزاداری تبدیل به کلاس درس بشه، وگه همه اینا مستنده. شرط اساسی تمسک به پیغمبر و ولی زمان این از پله اول این است که قبول داشته باشی، اعتقاد قلبی و روحی و وجدانی داشته باشی که بالاتر از پیغمبر در کل عالم خلقت نیست، در کل ما سوالله، در کل ما سوالله قدرتمندتر و قویتر و داناتر و رؤوفتر و رحیمتر و کریمتر و شریفتر، تا برو اسماء الهی از پیغمبر در عالم هستی در ماسو الله نیست. این شرط اولش. اگر داشتی، حتی اگر گناه هم داشته باشی، میری جلو. اینجاست که گناه و معصیت در کنار معصوم داره برای خود جایگاه پیدا میکنه. یه مثال بزنم، نمیگم گناه کنین ها، نمیگم گناه بود، ولی میخوام بگم بعضی روایات که مشکل برای افراد دارم حلش میکنم، دارم حلش میکنم. یه مثال بزنم برای شما، یه مثال واقعی بجده، این مثالم از خودم نیست، این مثالم از شخصیت بزرگیست که شاید به یقین بدانید از نظر معارف الهی در این 100 سال اخیر بی‌نظیر بوده، بی‌نظیر بوده در این 100 سال. این داستانم ایشون میگه، میگه اگر شما یه عادیه یکی یه فردی تو شهر پادشاه کشور رو میخواد دعوت کن، دعوت کرد، پادشاه هم پذیرفته، بیا یه بزرگ، یه بزرگی رو دعوت کرده، یه شریف بزرگی رو در شهرش دعوت کرده، این آدمه، یه آدمی که میخواد مهمان نوازی کن، دعوت میکنه، میگه شما تشریف بیارید خونه. در همین موقع به گوش یکی از اراذل و اوباش شهر میرسه که چی، امروز شریف شهر مهمان فلان کسه. میگه من میرم یه جای قایم میشم، خودمو به این میبندم، میرم تو. میخوام بگم داستان برای خود من اتفاق افتاده، براتون میگم، خیال نکنید این مثال ها واقعیه، من یه مثال میزنم برای خودم واقعیت داره، انجام میدم و بهتون میگم تعجب کن. این آدمی که از اراذل و اوباش شهره قشنگ وای میشه گوشه دم در خونه، پشت مثلا خونه فردی که مهمان نوازه و میخواد مهمان داره، میبینه این پادشاه یا این شریف آمد داره نزدیک میشه، یه دفعه میده خودش به این میچسبونه، نه همینجوری میچسب مثل اسکورت، با این میره تو، میره تو خونه، صابخونه میتونه جوری اصلا روش میشه به این بگه برو کنار، برو کنار، برو کنار، این آدمه بیا تو، اصلا روش نمیشه حرفو بزن. حتی میشناسی این اراذل اوباش شهره، مثلا که این فرسون آقا اکبر شهر، قدار بند شهره، ولی اصلا روش نمیشه جلوی این پادشاه شریف بگه اکبر آقا تو برو کنار، یکی بیا تو، این شرط مهمان نوازی نیست، در بازی بیا تو. خب میاد تو، اون پادشاه شریف میشه کنار سفره، اینم میشینه کنار سفره، اون صاحب خونه میتونه بگه تو نخور ایشون بخوره؟ امکان نداره، عقل میگم چیکار نکن. میتونه بگه قرقاول مال پادشاست، مال تو نون پنیره؟ امکان نداره. لذا این آدم رزل چون به اعتبار پادشاه آمده سر همون سفره میشینه و ازش پذیرایی میشه. من در بیشتر از 10 سال پیش، بله سال 67 یا 66، من حج و عمره عازم مکه مقدسه شدم، درست نیمه شعبان، در ایام نیمه شعبان ما رسیدیم مکه. به من گفته بودن 2 روز در سال هست که خانه خدا را میشورن با گلاب و اون پرده را عوض، یک بار نیست، مردم خیال میکنن فقط ذی‌الحجه است، 7، 8، 5 ذی‌الحجه است، نه، یکیش هم درست روز نیمه شعبانی داخل خانه رو میشورن، یعنی شب قبلش میشورن، تمیز میکنن، پرده را عوض میکنن، بعدن خدمت شما رو خود روز نیمه شعبان، روز نیمه شعبان که روز تولد امام است، تمام فرق اهل، تمام فرق اسلامی است این روز رو مقدس میدونن. حالا نه فقط به خاطر اعتبار امام زمان، خیلی هاشون اصلا در این مقوله فکر نمی کنن، به عنوان یک روز مقدس الهی، و عمرا نمیدونم سلاطین فلان میان و میرن داخل، این همین داستانی که تو ماه ذی‌الحجه اتفاق میفته، ما اینو فهمیده بودیم. یکی ما گفتش که آقای بهروزی اگر میخوای بری برو یکی از اون لباسای شیک عربی بخر، از اون عینک های شیکم بخر بزن، بعد برو اونجا با این سلاطی میری تو. یکی این دیده بود ولی خودش تجربه ورود داخل بیتو نداشت. ما هم رفتیم گفتیم خب از این لبودی لباس ها رو قیمت کنیم، اوه چند هزار ریال ما باید بدیم لباس ها رو بخریم، عینکرم بعد چند هزار. گفتیم بابا اصلا ما که اهل این حرفا نیستیم، صحبتش هم نکنیم، هیچی برگشتیم. گفتیم اصلا با مشرب ما سازگار نیست، ما این همه پول این عینک رو بدیم لباس. در این سفر خج معمولا که من میرم بیا لباس عربی پوشن، این لباس عربی ما هم کثیف شده بود، منم با دمپایی بودم، پام هم کثیف بود. حالا رفته بودیم دید ناامید وایساده بودیم، دیدیم بله در خانه رو، حالا میخوام براتون توصیف کنم وقت نیست، در خانه رو باز کردند و آمدند و جمعیتی و بزرگان همینجور میامدن، بزرگان سعودی، مهمانان خارجی، چی عمرا بود، همه میرفتن داخل. ما خیلی ناراحت و کاش که ما اجازه میدادیم بریم تو. آمدم دیدم که خب ما الان یه ساعت اینجا وایستادیم، همه رفتن تو، دم مثلا به ما نرسید، مگه ما میتونیم بریم تو با این وضع؟ آمدم برم هتل، انگاری که من گفت یه بار دیگه وایساز امتحان کن شاید بری. این ما الغا کرد، ما وایساز. یه بزرگی که آمد همین داستانی که شما عرض میکنم، ما خودم بستیم به این. پلیس جرئت نکرد من بگه برو کنار، حالا لباس ما هم یه لباس محقره به واقع، سر صورت و کفشم محقرانه و کارگرانه، قطعی یقین شد. هیچ، ما رفتیم دم پله ها رسیدیم میره بالا، افسر پادشاه رو دیدن، میگم اون فرد بزرگ رو دید، ما رو دید، باز به احترام چی ما نکفت، ما رفتیم بالا. دین تا اینجاش خدا ما بود. رفتیم بالا، پله آخر یه سرهنگ وایساده بود، اون پله آخر که میخواد وارد یک خانه بشی، سرهنگ نگاه کرد اون شخصیت رو، ما هم نگاه کرد، هیچ سنخیتی بین من و اون نیست، خیلی ما پرت و پلای. آمد گذاشت که اون بره، ها این دقت کنین، جلو اون جرأت نکرد بگه، گذاشت اون بره داخل خانه، یه خورده مکسد اون بره که اون نفهمه، تا آمد جلوی من بگیره، من یه اشاره کردم که با اونم ترسید، دست انداخت ما رفتیم تو. یکی از تشرفات ما به خانه خدا همین، با همین داستانی که شما عرض کردید برای خود من اتفاق افتاد. چندین افسر سعودی جرأت نکرد جلوی من بگیره، چرا؟ چون من خودم متأثر کردم، یکی از این شخصیت ها رفتم تو. حالا میخوام اینو بگم، این روایته، اگر شما خودتان را با تمام گناهان، با تمام گناهان متصل به ولی زمان کردید، اولا که شیطان میترسه، این اولش، شیطان را زدن کنار. دوم این که مورد پذیرایی بزرگترین مهماندار عالم هستی یعنی خداوند تبارک و تعالی قطعا قرار میگیره، نه به اعتبار خودتون، به اعتبار ولی زمان که خودتان را متصل به اون کردید. یکی از دلایلی که اشک بر امام حسین گناهان را میشوید و اشک بر امام حسین تا از گناهکاران رفعت و مقام میدهد همین است، چون شما در خان ماسو الله خودتون رو متصل به ولیی کردید که شرافتش در جهان هستی نمونه ندارد، شرافتش و کرامتش و کریمیتش و رحیمیتش و آقایی و بزرگواریش نمونه در عالم هستی ندارد، خدا خواسته او را تخصیص به این صفت ده. لذا شما تا گریه بر امام حسین میکنید، اتصال به امام حسین پیدا میکنید، همه ملائکه از شما پذیرایی میکنند، خود خدا از شما پذیرایی میکنند، پیغمبر از شما پذیرایی میکند، صدیقه کبرا شما پذیرایی میکند. مگه میشه گناهکار اینجوری باشد عشق بریزد خدا ببخشد؟ بله امکانش هست. داستانش که برای شما ملموس بشه همین بود که من برای شما عرض کردم. ولی شرط دارد، چندین شرط. یه شرطش رو امشب گفتم چون 9:15 دیگه داره تموم میشه، بقیه شروطش را در شبهای دیگه خواهم گفت که این شروط تمام مستند به روایاته که اصلش هم از اینجا شروع شد. پس چرا که خدای متعال میفرماید کیست که من حاجتش را نداده باشم، از من بخواهد و من نداده باشم؟ همه همی ما یکی هستیم. میخوام بگم که چه دلیلی هست که خدا به ما نداده، دارم به شما عرض میکنم شرایطش میگم. پس اولین شرط اینی که شما متمسک به پیغمبر باشید تا بتوانید بگویید من موحدم. چرا؟ تا شما عزیزترین، چرا؟ این دقت کنید، تا شما عزیزترین و نزدیکترین نشان به خدا را نشناسی، چگونه میتوانید بگی من خدا را شناختم؟ شما این که هر شب اینجا میای، این کتن منه، دقت کن، این کتن منه، نشان منه. اگر من فردا شب کتم رو اینجا آویزون کنم ولی این برم پشت بشینم به چای خوردن و این نشان برای شما نباشه، نشانی بر من نباشه در نظر شما، چگونه شما میتونید بگید من بهروزی رو شناخته؟ این حداقل، حداقل شناخته شما اینه که از رنگ کت من تشخیص بده بهروزی اینجاست. میگین نشانشه، این کتشه، ما دو شب دیدیم. حداقل نشان ورود من این کت منه. چطور کسی میتواند بگوید من بالاترین و عزیزترین و شریفترین و دقت کنید و نزدیکترین نشان به خدا را که پیغمبر اکرم و ولی زمان هست من نشناختم ولی خدا را شناختم؟ میشه؟ دست امکان داره؟ من کت این آقای بهروزی را نشناختم ولی خود آقای بهروزی شناختم. این که سطحی ترین نشانه، این که سطحی ترین نشانه. اینجاست که باب معرفت خدا باز می شود. اینجاست که می گوییم شرط تمسک و توسل به پیغمبر و امام حسین این است که بدانید، حداقل پلش این است که امام حسین و پیغمبر و ولی زمان از بدانیم اعتقاد قلبی داشته باشیم از تمام مخلوقات اینها بالاتر، اعظم، شریفتر، کریمتر، رؤوفتر، مهربانتر، آقاتر، عالمتر و قدرتمندتر. الا اسما برو تا آخر. بقیه شروط انشالله در هفته های بعد. اما این را برای شما بگویم، من گفتم امام حسین همه را خوابوند، همه را خوابوند. میدونین کیا را در صحرای عاشورا خوابوند؟ اول هر را خوابوند در سپاه دشمن. میگویم با هر بازم آمدند و میدانید این را اگه بگم شما تعجب میکنی، میدانید در روز عاشورا دیگر کی را خوابون؟ خود شم را. شم از شخصیت امام حسین متأثر شد، با تمام پلیدیش شم در مقابل شخصیت امام حسین به زمین نشست. من یه روایتش دیشب برای شما خوندم. و این شریفترین آیت الهی و این آیه عظمای الهی را از قفا سر ببرن، از قفا سر ببرن. به والله قسم بعضی روایات هست جرأت گفتنش را ندارم، به والله قسم. بر عزای امام حسین روایاتی هست که اگر گفته شود آدم می ترسد در جمع بگوید. ولی خلاصه بگویم، اگر تا روز قیامت تمام روزها همه جهانیان از حیوانات جامدات تا انسانها خون بگریند، نخواهند توانست یک ذره از خون امام حسین را جوابگو باشند و قیمت گذار باشند. من چند تا دعا بگه آقای فرهمند بفرما. خدای ما، ای خداوند بزرگ، به تمام مظلومیت حسین ابن علی ترا قسمت میدهیم که هرچه آرزو امام زمان دارد برآورده بفرمایی. پروردگارا به گریه ها، به ناله ها، به شمشیر زدن ها، به قرآن خوندن ها، به سجود، به رکود، به تمام عبادت های امام حسین ترا قسمت میدهیم که امر فرج امام زمان را اصلاح کنی، تمام حاجاتش را برآورده بفرمایی. خدایا به برکت تمام گریه هایی که برای امام حسین ریخته شده است، تمام حاجات شرعی این جمع را برآورده بفرمایی. عاقبت ما و فرزندان ما را ختم به خیر بگردان. ذکر یک صلوات بفرمایی.